بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقبوض به عقد فاسد. اشاره شد که مقبوض به عقد فاسد زمان آور است به استناد علالیت و سایر ادله دیگر، برای اینکه منضبط بشود تحت قاعده کل و عقدین مندرج شده است و درباره این قاعده اصلا و اکثرا بحث کردن و معنا کردن و موارد نقضی هم که در کار بود شمردن. یکی دو نقض مونده است که بعد از این وارد مطلب دیگر می شوند که از فروعات مسئله مقبوض و عقد فاسد است. اون نقض این است که نقض به عکس قاعده است، نه اصل قاعده. اصل قاعده این است کل عقد یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، که در مقام اول گذشت. عکس قاعده این است کل عقد لا یزمن و به صحیحه لا یزمن و به فاسده. بر این عکس نقضهای وارد شده است که گذشت. یکی از اون نقضها اینه، اگر کسی گوسفندی را، شتری را، گاوی را، بالاخره حیوانی را بفروشد که حملی دارد، این حمل بنابر این که مال بایع باشد، این بیع اگر صحیح باشد مشتری ضامن نیست، این حمل را ضامن نیست، و اگر فاسد باشد این حمل را ضامن است. این بره که در رحم مادر هست، اگر این گوسفند با عقد صحیح فروخته شد که این بره تحت ضمان مشتری نیست، و اگر با عقد فاسد فروخته شد تحت ضمان مشتری هست. پس اینجا از موارد نقض است نسبت به عکس قاعده که کل عقد لا یزمن و به صحیحه لا یزمن و فاسده. این نقض می شود به موجبه جزئیه که در عقد فاسد نسبت به حمل اگر صحیح باشد این عقد لا یزمن و اگر فاسد باشد یزمن. اصل زمان را مرحوم شیخ طوسی از قدما مطرح کرده، مرحوم محقق در شرایع از متأخرین مطرح کرده، مرحوم علامه در تذکره و تحریر موافقت کرده. این بزرگواران می فرمون به این که حمل در عقد فاسد تحت زمان مشتری است و در عقد صحیح تحت زمان نیست. البته در همین مسئله مرحوم شهید اول، مرحوم شهید ثانی، محقق ثانی به بعضی از فقهای بزرگوار دیگر فتوا به عدم زمان دادن وفاقا للعلامت فی القواعد. مرحوم علامه در قواعد فتوا به عدم زمان داد، شهیدین و محقق ثانی و بعض از فقهای دیگر رضوان الله علیهم موافقت کردند، گفتند ضامن نیست. بنابر فتوای علامه در قواعد، شهیدین، محقق ثانی، این نقضی در کار نیست. این حمل چه در عقد صحیح چه در عقد فاسد لا یزمن. ولی بنابر فتوای شیخ طوسی، محقق در شرایع، علامه در تذکره و تحریر، این مورد نقض است، برای اینکه اگر صحیح باشد لا یزمن، اگر فاسد باشد یزمن. برای اینکه حرف این بزرگواران سامان بپذیرد و به اصل واحد برگردد، مرحوم شهید در دروس فتوای مرحوم علامه را توجیه کرده، فرمود به این که علامه که در قواعد فتوا به عدم زمان دادن، مال اون جاییست که طرفین شرط کرده باشند که این بره‌ای که حمل است جزء مبیع باشد و داخل در بیع باشد و مشتری منتقل بشود. چون جزء مبی شد و مشتری منتقل شد دیگه مشتری ضامن نیست. پس علامه هم موافق با اصل مسئله است که اگر شرط زمان شرط دخول نباشد به این بر مال بایع باشد، اینم حاضر است که مثل شیخ در مبسوط، مثل محقق در شرایه و مثل قواعد تذکره و تحریر خودشون فتوا به زمان بدن. اینجا که فتوا به عدم زمان دادن برای این است که شرط کردن داخل باشه. البته این یه توجیه است که شهید در رضوان الله در درست کرد. خب والذی ینبغی ان یقال، این والذی ینبغی ان یقال یه اصلی است که برای همه موارد نقض سودمند است و در پایان هم باید به این اصل مطلب اشاره بشود، چون یه اصل جامع و نافی است در همه موارد. ممکن است که در جمیع مواردی که نقض مطرح شده است بر فرض تمامیت نقض آسیبی نمی رساند. چرا؟ چون نقض در دلیل عقلی سند بطلان اوست، در دلیل نقلی سند تخصیص یا تقیید اوست. بر فرض نقض شده، خب این قاعده عام است، در مواردی هم تخصیص خورده، این چنین نیست که نقض باعث بطلان یک قاعده بشود. اما اهل احکام و عقلیه لا تخصص، عقلیت و احکام لا تخصص، و نقض در دلیل عقلی سند بطلان اوست. چرا؟ چون دلیل عقلی یعنی عقل حکومت میکند به ربط ضروری بین محمول و موضوع. اگر ما در بعضی از موارد دیدیم بین موضوع و محمول ربطی نبود و موضوع بود و محمول نبود، معلوم شد پیوند درست نیست. دیگر نمیشود که این دلیل عقلی رو ما تخصیص میزنیم یا تقیید میزنیم. حکم عقلی تخصیص یا تقیید وزیر نیست. تخصیص در اطلاعات احکام عقلی به نقض برمیگردد. این است که میگن موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه است. سالبه جزئیه نقیض موجبه کلیه است. اگر یکی صادق بود دیگری حتما کاذب است. چون نقیض صادق است پس اصل کاذب است. تخصیص یا تقیید در احکام عقلی به نقض برمیگردد، زیرا ایجاب جزئی با سلب کلی مناقض همد. اما در ادله نقلی ما من آمن الا بقد خص، بسیار از عمومات است که تخصیص پذیر است. تخصیص در حکم نقلی سند بطلان اون عام نیست، سند صحت آن است و خروج بعضی از موارد. این یه مطلب جامعی است مربوط به همه موارد نقض، که حالا بر فرض که این نقض در این موارد درست باشد مشکل فقهی ایجاد نمی کند. بالاخره این موارد خرج به دلیل، بقیه باقی تحت عموم. کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو فاسده، حکم به تلازم کلی دارد بین عدم زمان چه در بین صحیح و فاسد. حالا موارد هم بر فرض خارج شده. کلی را با اون 6-7 دلیل ساختن، یعنی با علالیت ساختن، با لایح و مال امره المسلمین ساختن، حرمت و مال المسلمین که حرمت دمیهی ساختن، با اون 7-8 دلیل این کلی ساخته شد. این قاعده کلی به استناد اون آیات و روایات ساخته شده. حالا اصل تأسیس شده، چه مقدار از این اصل خارج شده و چه مقدار خارج نشده او را باید با موارد خاصه بحث کرد. اگر چیزی خارج نشد این اصل به عمومه باقی است، و اگر خارج شد خب بر اساس ما من الا عام الا بد خص در بعض موارد تخصیص پذیر دیگه. خب غرض این است که این یه اصل جامعی است که ما از این نقض حراسی نداشته باشیم، که ما با که بحث عقلی نداریم، بحث نقلی داریم. در بحث نقلی تخصیص رواست، تقیید رواست مانند. اما حالا در خصوص مورد، در خصوص مورد آیا نقض شده یا نقض نشده؟ در خصوص مورد چند تا سخن هست. یکی این که این حمل جزء ما یدخل فی المبی هست یا نه، یه بحثی است و فقه ملازم فرمید بر باب به که ما یدخل فی المبی چیه. یه وقت هست که به دلالت مطابقه یا دلالت التزام یا دلالت تضمن این لفظ گویاست که فلون چیز در قلمرو مبی است و داخل در مبیه. یه وقت هست نه، ما یه همچه دلالتی در فضای عقل نداریم. ببینیم قاعده کلی چیه. ما یدخل فی المبی رو مشخص کردن، گفتن ما یدخل فی بیع دار، کلیدش هست، لوازم اولیش هست مانند. حالا در فروش، خرید و فروش این انعام، گاو و گوسفند و شتر و امثال زالهی که بری هم در رحم دارن، چی داخل در مبی است، چی داخل در مبی نیست، چی داخل در بی است، چی داخل در بی نیست، اونجا مشخص کردن. بعضی از موارد که مشخص است داخل است حرفی نیست، بعضی از موارد که مشخص است خارج است حرفی نیست، بعضی از موارد که مشکوک است باید اونجا طبق اصل عام حل بشود. چاقی که نمای متصل این گوسفند است، این یقینا داخله. پشم و شیر مجزوز و محلوب، این یقینا خارجه. یعنی پشمی را که مال گوسفند بود حالا تراشیدن و داشتن کنار، شیری که مال گوسفند بود دوشیدن و داشتن کنار، حالا با هم گوسفند بفروشن. خریدار نمیتواند بگد به این که اون پشمش هم باید بدید، اون شیرش هم باید بدید. اما پشم و شیر غیر مجزوز به غیر محلوب، یعنی اونی که جز و قطع نشده هنوز روی این گوسفنده، به شیری که هنوز دوشیده نشده، این رو میتواند بگد که مال جز داخل در مبی است و به خریدار متعلق شده. درباره حمل هم اگه اوائل حمل باشه، ماه اول باشه، ماه دوم باشه و مانند اون، شاید جزء مایت خلف المبی باشه. اما در آستانه وضع حمل باشه، شاید عرفاً خارج باشه، برابر بر عرف محل است و قوانین محل است و ظهور مخاطبات است و امثال ذلک. پس ما نمیدونیم که هم داخل است یا خارج. بعض از مواردش یقیناً داخل است، بعض مواردی که در آستانه وضع است شاید فضای اون عرف این باشه که خارج از حمله است، بعض موارد مشکوک. ما باید برای هر دو فرض حکم تهیه کنیم و این است که اگر این حمل داخل در مبی باشد، جزء مایدخل فی البی باشد، داخل باشد، این عقد چه صحیح باشد چه فاسد باشد، مشتری ضامن است. مشتری ضامن نیست اگر مال او باشه. و اگر چون چه داخل نباشد که مال بایع باشد، این عقد چه صحیح باشد چه فاسد باشد، مشتری ضامن است. بیان ذلک این است که اگر گفتیم این جزء ما یدخل فی المبیع است، به مشتری منتقل شد، وقتی مال مشتری شد دیگه دلیل ندارد مشتری ضامن باشد، خسارت بپردازد، چون منتقل شد به او، به ملک او شد. اگر این حمل مثل خود اون حامل به مشتری منتقل شد، مشتری مال خودش که نباید خسارت بپردازد. و اگر چون که حمل داخل در مبی نباشد، جزء مبی نباشد، منتقل نشده باشد، ملک بایع باشد، خب در هر دو حال ضامن است، مال مردم را ضامن دیگه، مال مردم ضامن. پس فرقی بین صحیح و فاسد نیست تا نقض بشود. حاضر اولا فرماش برای ناین رسپان دارید. و ثانیا اگر گفتیم به این که در عقد صحیح ضامن نیست و در عقد فاسد ضامن هست، این نقض قاعده نیست رو اون تحلیلی که کردن. چرا؟ برای اینکه نقض معناش این است که اون چرا که این عقد در عنصر محوری اوست اگر صحیح باشد زمان آور نیست و اگر فاسد باشد زمان آور هست تا بشه نقض. اما چیزی که از عنصر محوری عقد خارج است و این عقد به اصلا سلباً و اثباتاً درباری اون نظری ندارد، اگر این شی تحت زمان است به دلیل خارج است و اگر تحت زمان نیست به دلیل خارج است. توضیح و زالش اینه، عقد اگر عقد بی باشد فقط درباره عین سخن میگوید، نه درباره منفعت نه درباره انتفاع. اگر عقد اجاره باشد درباره منفعت سخن میگوید، نه درباره عین. اگر عقد آریه باشد درباره انتفاع سخن میگوید، نه درباره منفعت نه درباره عین. اینجا عقد بی حال محور بحث است. این عقد بی چون تمام عنصر محوریش عین است، نه منفعت و نه چیز دیگر، این گوسفندی که خرید و فروش شد این تحت عقد است. توابع گوسفند نظیر شیر او، نظیر پشم او، نظیر حمل او، اینا داخل در مبیع نیست، جزء مبیع نیست، چون اگه داخل در مبیع باشد که همه حرف اول است. اگر خارج از حوزه بی باشد، این کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده ناظر به این است. در خصوص بی اگر گفته شد به این که حمل تحت زمان نیست، نه برای این که این عقد فتوا داده است یا ایجاب کرده است یا مستلزم است عدم زمان را، عقد بی راجب توابع که از حوزه بی خارجن ساکت است، رأسن لا نفیان ولا اثباتن حرفی ندارد. کل عقد لا یزمنو به صحیحی، این در خصوص توابع اصلا شاملش نمی شود. عقد بی راجب توابع اصلا نظری ندارد. وقتی نظری نداشت، این داخل در عکس قاعده نخواهد شد، مستقیما داخل در اصل می شود. اونی که داخل در اصل قاعده است خود عین است، یعنی خود گوسفند است. این گوسفند کل عقد یزمن و به صحیحی یزمن و به فاسده، این داخل در اصل قاعده است نه عکس قاعده، و زمانم هست چه در صحیح چه در فاسد، پس نقضی نیست. اما اینکه بره گوسفند حمل گوسفند تحت زمان نیست، این به استناد عکس قاعده که نیست، چون بی که ناظر به توابع و لواحق و چیزی که خارج از حوزه بی است که نیست، این طبق دلیل خارج است. اون دلیل خارج نسبت به عقد صحیح نظرش عدم زمان است، نسبت به عقد فاسد زمان. اون دلیل خارج چیه؟ اینه، عقد بی تمام نظرش درباره عین است بلا غیر، راجع به توابع هیچ نظری نداره. این مطلب اول. اگه کسی گوسفند رو فروخت باید تحویل و خریدار بدهد، امر دوم. اون حمل گوسفند بنابر اینکه جزء مبیع نباشد مال بایی است، مطلب سوم. بایی که گوسفند را فروخت مجبور است که گوسفند را تحویل بدهد، ولو حمل که مال اوست امانتا در اختیار خریدار قرار بگیرد تا وضع بشود، مطلب چهارم. این حمل به عنوان امانت مالکی یا امانت شرعی یا کلتر امانتین در اختیار مشتری است، مطلب پنجم. خب حالا امانت مردم در دست مشتری تلف شد، مشتری چه زمانی دارد؟ زمان نیست. پس اگر در عقد صحیح خریدار ضامن حمل نشد، برای اینکه امانت شرعی است، باید این رو میداد و شاری هم امضا کرده است، حملش همیشه امانت. اما در عقد فاسد هیچ دلیلی ندارد که بایع رو تحویل بده، به شاری هم امضا نکرده، پس این عینی که به دست مشتری رسیده است به امضای شاری نیست. قهرن حملی که در این رحم هست امانت شرعی یا امانت مالکی نیست. وقتی امانت شرعی یا امانت مالکی نشد، علی ید ما اخذت میگرد، این شخص میشه ضامن. پس اگر در عقد صحیح زمان نیست، به استناد عکس قاعده نیست، چون عکس قاعده مثل خود قاعده ناظر به عین است، اصلا ناظر به توابع نیست. عقدبه کار به عین دارد. ملحقات مبی خارج از حوزه بی است. پس اگر در عقد صحیح این حال تحت زمان نیست، به استناد این عکس نیست تا کسی بگوید عکس قاعده نسبت به عین، نسبت به عقد صحیح میگه ضامن نیست ولی در عقد فاسد ضامن است و نقض شده. این زمان، عدم زمانش به دلیل خارج است، اون دلیل خارج در عقد فاسد نیست، میفته تو قواعد عامه و میشه ضامن. این نظر نهایی مرحوم آینه‌آیلی بود که بسیار از انظار گذشته هم رو همین روال منشی شده است و مدعیش هم حالا قبل از شیخ کدوم بزرگوار فرموده باشن، در بین متأخرین مرحوم شیخ این تحلیل رو کرده، این آقایون هم قبول کردن که بالاخره هر عقدی پیامش در حوزه رسالت خودش است. عقد بی اصولا درباره خارج از عین سخنی ندارد. این و اما تفصیل مسئله که آیا این حمل داخل است یا نه، او میفتی تو مسئله مایدخل فی المبی، که مایدخل فی المبی یه بعضی از لواحقن که یقینا داخلن، بعضی از لواحقن که یقینا خارجن، بعضی هم مشکوکن. در موارد مشکوک هم یه اصولی هست که رفع شک میکنن. اون بحث مایدخل فی المبی خارج است، به درد خیارات هم میخورد که فعلا بعد بعد نیست. خب میشه حرف قبلی، حرف اول مرحوم آینه‌آیلی که این اگر داخل است در هر داخله، اگر داخل نیست در هر داخل نیست. فتوا دادن به این که هم داخل است یا نه میفته تو اون بحث، بحث فی مایت خلف المبی، که مایت خلف المبی رسالتش و حوزش کجاست. بعضی یقینا داخل است، بعضی یقینا خارج است، بعضی مشکوک. حکم مشکوک هم به اصول عامه برمیگردد. این سه فصل، سه فصل در حوزه مایدخل فی المبی. این مال این. حالا اگر ما بخوایم اونجا وارد بشیم که از این بحث بیرونیم، فرمایش مرحوم آینه‌آیلی و بزرگان دیگه اینه که بالاخره شما نظرتون چیه در اون مایدخل فی المبی، فتواتون چیه؟ حمل را نظیر سمن میدونی یا حمل را نظیر اون صوف و لبن مجزوز و محلوب میدونی؟ چی میدونی؟ بالاخره شیر دوشیده، پشم بریده شده یقینا داخل نیست. حمل مثل کدومه؟ مثل چاقی گوسفندی که یقینا داخل است، یا مثل پشم و شیر دوشیده و بریده شده است که یقینا خارجه، یا مشکوکه؟ نظرتون چیه؟ حرف نهایی را تو فصل مایدخل فی المبی باید بگید. اینجا میخواد نقض بکنید، ما از شما سوال میکنیم نظرتون اون در اونجا چیه؟ نظرتون در مسئله مایدخل فی المبی این است که حمل مثل سمن و چاقیست که داخل است. خب چه در عقد صحیح چه در عقد فاسد هر دو جا ضامنه. حمل مثل هیچ ضامن نیست چون داخل است و منتقل شد به مشتری. حمل مثل اون شیر دوشیده و مثل پشم بریده شده داخل نیست. خب مال بایه است، به مشتری منتقل نشده، در هر دو جا ضامنه. ما یه جای نداریم که اگر صحیح باشه ضامن نباشه و فاسد باشه ضامن بشه تا این عکس قاعده نقض بشه. حمل هم همونطوری که اشاره شد فرق میکند. یه وقت است که الان در آستانه وضع حمل است، در حین گفتگوی خریدار و مشتری این دارد میزاد، این شاید داخل در مبی نباشه. اما حملی که تازه این بره متکون شده است، متحمل این حمل شده است، یک 40 روز ازش گذشته یا مثلا 2 ماه گذشته، این یقینا داخله و موارد مشکوک هم دارد. این سوال را اون مسئله مایدخل فی المبی باید بررسی کند. اینجا ما از شما سوال میکنیم، شما که دارید نقض میکنید، نظر شما چی هست؟ نظر شما اینه که حمل داخل در مبیع است و به مشتری منتقل میشود؟ اینجا جا برای زمان نیست، چه عقد صحیح باشد چه عقد فاسد. اگر حمل داخل در مبیع نیست و به مشتری منتقل نشد و مال بایع است، در هر دو حال این شخص ضامن است، چه صحیح باشد چه فاسد باشد. مورد دیگری را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقض کردن جریان شرکت است. فرمودن به این که از موارد نقض عکس قاعده شرکته، چون شرکت یه وقتی شرکت قهری است، نظیر این دو تا کشاورز کنار هم خربن کوبی کردن در اثر طوفان و مانند اون این گندم ها با هم مخلوط شده، حالا یا مساوی هن یا غیر مساوی، یه شرکتی است که رو امتزاج قهری شده، یا ظرف شیر این با ظرف شیر اون در اثر برخورد این شیرها به هم ممزوج شدن، چه امتزاج شیرها چه اختلاط اون حبوب، یه شرکت قهری می آورد. این دیگه صحت و فساد ندارد که بگیم این عقد صحیح است این عقد فاسد است، چون عقدی در کار نبود، از بحث بیرون. اما عقد شرکت که دو نفر پیمان می‌بندند که در سرمایه با این حد شرکت کنند، در سود با این حد و صحیح باشند، این گاهی صحیح است گاهی فاسد. گفتن شرکت اعمال صحیح نیست، شرکت اموال صحیح است و ماننده. عقد شرکت در مواردی که صحیح باشد زمان آور نیست، اگر فاسد باشد گفتن زمان آور است. اون مورد نقض اینه که شما گفتید کل عقدین لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده، این ینتقضو به شرکت که در عقد شرکت اگر صحیح باشد لا یزمن و اگر فاسد باشد یزمن. در عقد شرکت اگر صحیح باشد طرفین دارن کار میکنن، اگر افراط نکردن اتلاف نکردن ضامن نیستن. حالا مال عهد و شریکن در دست شریک دیگر بود، داشت تجارت میکرد، خب اون تلف شد، این که ضامن نیست. ولی اگر فاسد بود فتوا به زمان میدن، به این نقض قاعده است. چرا ضامن هست؟ برای اینکه تصرف اون شریک در عقد فاسد نسبت به مال تصرف عدوانی است، چون تصرف عدوانی است باز ضامن باشد. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه فرمایشون در این زمینه این است که شما در اینجا چیزی رو نقض کردید که اصلا کسی فتوا به زمان نداد. شما در جریان حمل بالاخره از قدما شیخ طوسی، از متأخری مرحوم محقق و علامه فتوا به زمان دادن، اما در جریان شرکت کسی فتوا به زمان نداد. شما به چی نقض میکنید؟ این مواردی را که کسی فتوا به زمانش نداده است جای نقض نیست. حالا ممکن است معصیت کرده باشن که میشود فروعات بعدی است که تصرف در مال مردم جایز نیست، امثال ذالک. اون رضای عقدی که منتفی شد، رضای دیگری هم که نیامد، حالا اون حرف که آیا جنس رفت فصل میمونه با فصل رفت جنس میمونه با فصول دیگری یا نه، اون تحلیلاتی کردند و پاسخش هم دادن. ولی این یک و از طرفی هم دلیلی که شما برای زمان جای کردید این است که این تصرف عدوانی. تصرف عدوانی وقتی غصب است، تجاوز به مال مردم است. یه وقتی نه، دو نفر توافق کردن، ترازی هست اما تجارت نیست، چون مسئله رو نمیدونستن. مثل که چند تا کارگر باربر اینا تعهد میکنن، آدمای امینی هن، آدمای خائن هم نیستن، تلاش و کوشش میکنن صادقانه، میگن ما بار این کشتی را یا بار این کامیون را خالی میکنیم و هرچه ما دادن به شرکت. این شرکت عمله. قبلا کارگرای حمام شریک در عمل بودن، خب شرکت در عمل رو گفتن شرکت فاسدی است، شرکت در عین است نه در عمل. اینا آدمای متشرع بودن، متو مسئله رو نمیدونستن، این عقد شده فاسد. در بخشی از امور حال مالی هم که شرکت در مال روا هست، بعض شرایط رعایت نکردن، این شرکت شده فاسد. حالا این شرکت شده فاسد، صرف عدوانی کردن. اینا به طیب نفس دارن در مال احتیاط صرف کنن، خیال میکنن صحیحه. اینها رو که نمیشود گفت به این که زمان آور است. اگر اینها تصرف عدوانی است، موارد فراوان شما در فقه دارید، هر جا فاسد است تصرف عدوانی است، در حالی که این چنین نیست. اینطور نیست که هر جا فاسد باشد تصرف عدوانی است. پس اشکال مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه دو منظره، یه این که کسی فتوا به زمان نداد در این موارد، یک پس مدعا تام نیست، یه این که دلیلتون هم ناتمام است، شما به مسئله تصرف عدوانی توسط کردی، اینه که تصرف عدوانی نیست. تصرف عدوانی منصرف است به جایی که کسی تهاجم بکنه مال مردم بگیره. اما اینه دوتایی ترازی کردن، منتها تجارت شرعی نیست. در اثر فقدان بعضی از شرایط یا وجدان بعضی از موانع، شارع رو امضا نکرده، پس بنام اینها نیست. حالا بعضی از موارد فرعی نقض هم میمونه، ولی عمده آن است که این نقض ها بر فرض تمامیتشون آسیبی به اصل قاعده یا عکس قاعده نمیرسونه. حد اکثر تأثیر این نقض ها در حد تخصیص یا تغییر باشه. الحمدلله.